أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تنبیهات مسئله ترتب بود. تا اینجا 4 تنبیه ذکر شد. تنبیه پنجم این است که ترتب در صورتی و در جایی مطرح می شود که هیچ یکی از این دو امر مشروط به قدرت شرعی نباشند، چون اگر احد الامرین المتزاحمین مشروط به قدرت شرعی باشند، امر ترتبی در اونجا ممتنع است، اصلا نمیتواند ترتب در اونجا جریان پیدا کنه. این اصل مدعایی است که در تنبیه پنجم باید اثبات بشه. اما توضیح مطلب این است که به طور کلی مورد بحث در امر ترتبی اونجایی است که هر دو امر واجد ملاکند، هم مترتب هم مترتب علی. مثلا امر اهم یعنی امر به ازاله نجاست از مسجد خودش دارای ملاکه، امر مهم یعنی نماز هم خودش دارای ملاکه. یعنی اگر فرض تزاحم پیش نیاد، این فی نفسه ملاک داره، دیگری هم فی نفسه ملاک داره. اگر ملاک نباشه خب معلوم امر هم نیست، امر و نهی تابع ملاکات خودشون هستن. و فرضم اینه این ملاکی که هر یک از این دو امر دارند عند تزاحم هم ثابتند، یعنی تزاحم باعث نمیشه ملاکشون رو از دست بدن. بله، وقتی تزاحم پیش میاد قهرن یکی از این دو مقدم میشه، ولی اصل واجدیت ملاک عند تزاحم این محرز و مسلمه. ملاک باید باشه تا امر درست باشه، بدون ملاک اصلا امر معنا ندارد. حالا این که امر بدون ملاک هم ببخشید ملاک بدون امر هم عرض به حضور شما میتواند کارساز باشه، اون یه بحث دیگری است. ولی بنابر مبنای مشهور عدلیه اگر ملاک وجود نداشته باشد اصلا امر ممتنعه. پس مورد ترتب یا به عبارت دیگه مورد بحث در امر ترتبی اونجایی است که ملاک در هر دو امر موجود است و عند تزاحم هم این ملاک هست، به نحوی که اگر ما به نوعی بگیم امر ترتبی اینجا قابل تصویر نیست، بالاخره از راه ملاک ممکنه بتوانیم این عبادت را تصحیح کنیم، همطور که مرحوم آقای آخوند این کار را انجام داد. محقق خراسانی در پاسخ به شیخ بهایی فرمود ما اصلا نیاز به امر نداریم، برای صحت عبادت احراز ملاک کافی است، همین که ما کشف میکنیم این نماز واجد مصلحت و ملاکه، این برای صحت نماز مزاحم با ازاله کفایت میکنه. پس اصل ملاک یه امری است که تا نباشه امر معنا نداره. حالا در جایی که احد الامرین مشروط به قدرت شرعی باشه، اینجا ترتب جریان پیدا نمی کنه. با توجه به این مقدمه ای که گفتیم این مطلب واضح و روشن میشه. چطور؟ ببینید، ما دو دسته واجبات داریم که در اینها قدرت شرعی معتبر و شرط دانسته شده. به عبارت دیگه ما از دو راه میتونیم کشف اشتراط قدرت شرعی بکنیم، گاهی از راه دلیل متصل کشف میکنیم یه واجبی مشروط به قدرت شرعی است، مثل حج. در آیه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این در واقع عبارت اخرای این جمله است که یجب الحج اذا حصلت الاستطاعه. استطاعتی که در اینجا ذکر شده این معنای خاصی داره، قدرت شرعی است و از راه دلیل متصل استفاده شده. گاهی هم از راه یک دلیل منفصل قدرت شرعی استفاده می شود، مثل مسئله وضو و تیمم که حالا توضیح خواهیم داد چگونه قدرت شرعی در مسئله وضو اخذ شده. حالا ما این رو فعلا واردش نمیشیم. عمده اینه که اگر تکلیف به هر دلیلی مشروط به قدرت شرعی شد، چه به دلیل متصل چه به دلیل منفصل، وقتی قدرت نباشد که ان دیگه ملاک وجود نداره، و جایی که ملاک نباشه دیگه ترتب معنا نداره. وقتی مثلا یه واجب مشروط به قدرت شرعی مزاحمت پیدا میکنه با یک واجب دیگر، تزاحم بینشون ایجاد میشه، با توجه به اشتراط قدرت شرعی در این واجب، معناش اینه معلوم میشه قدرت شرعی در ملاک مدخلیت داره. یعنی اگر قدرت شرعی نباشد ملاک حکم دیگه منتفی میشه، اگر کسی استطاعت نداشته باشه آیا حج بر او واجبه؟ نه، یعنی اصلا دیگه این حج برای او مصلحت نداره. کسی نمیتونه بگه خب من حالا مستطیعم نیستم اما میرم حج واجب انجام میدم. خب این یک کار لغوی کرده. اون مصلحتی که در حج وجود داره، اون مصلحت ملزمه‌ای که در حج نهفته است، زمانی به این شخص میرسد و این به اون دست پیدا میکنه که مستطیع شده باشه. کسی که مستطیع نشده باشه پاشه بره حج با زحمت و قرض و غوله و هر کاری بکنه، این بله به عنوان یه زیارت طواف، ولی اون حجت الاسلام که خودش یه مصلحت ویژه ای دارد از اون جهت چیزی گیره این نمیاد. چرا؟ چون وجوب و حکم مشروط شده به استطاعت و اگر این شرط نباشه ملاکی دیگه برای اون وجوب نیست. وقتی ملاک نباشه خب یعنی هیچی گیرش نمیاد. این حکمم عرض به حضور شما منتفی میشه. خب اگر اینطور شد، در جایی که احد الواجبین مشروط به قدرت شرعی باشه و این مزاحم بشه با یک واجب دیگر، خب قهرن این شخص وقتی با دو متزاحم مواجه می شود، یعنی دیگه قدرت بر اتیان یک واجب رو نداره. لذا دیگه ما نمیتونیم امر ترتبی را در مورد این واجبی که مشروط به قدرت شرعی است تصویر بکنیم، چون اولین شرط، اولین گام لازم، اولین رکن برای تصویر امر ترتبی واجدیت ملاکه. اولین چیزی که ما برای ترتب لازم داریم اینه که اون مترتب دارای ملاک باشه و طبق فرض واجبی که مشروط به قدرت شرعی است و الان به خاطر مزاحمت امکان اون وجود ندارد، دیگه ملاکی در او نیست. ملاک هم که منتفی شد، امر منتفی میشه. وقت ما چطور میتوانیم امر ترتبی را در چنین واجبی تصویر کنیم؟ پس ببینید اصل ادعا در تنبیه پنجم اینه که ترتب فقط در دو واجب متزاحمی قابل تصویر است که هیچ یکی از اونها مشروط به شرط قدرت شرعی نباشند. اما اگر یکی از این دو واجب مشروط به قدرت شرعی شد، تصویر امر ترتبی ممتنع است، چون با نبودن قدرت، با انتفاع قدرت شرعی ملاک منتفی میشه، چون قدرت طبق فرض در ملاک مدخلیت داره. وقتی هم ملاک منتفی شد چی؟ امر منتفی میشه و با انتفاع امر دیگه تصویر امر ترتبی سالبه به انتفاع موضوع میشه. نه دیگه، نه قدرت شرعی ها، ببینید قدرت عرفی یا عقلی منظور نیست، قدرت شرعی. حالا الان من اینو تو مثال وضو و تیمم بزنم بیشتر روشن میشه. بله اونجا قطعا نمیدونم. ما 5 قسم تزاهم جلسه یعنی پری روز، پری یعنی جلسه دیروز، نه جلسه پری روز، 5 نوع برای تزاهم گفتیم. یکی از انواع تزاهم همینی بود که شما فرمودید، ولی منحصر به اون نیست. 4 نوع دیگه وجود داره، گرچه یکی از اون انواع 5 گانه رو گفتیم، اون فلواقع تزاهم درش نیست، از تزاهم خارجه. کجا بود؟ نه 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 نه، گفتیم اون جایی که اون در تنبیه سوم گفتیم. درسته تو اون 5 قسم، نه اون 5 قسمو به اصطلاح گفتیم در هر 5 قسم بحث ترتب حالا مطرحه. بعضی از این اقسام ترتب درش جریان نداره، بعضیش داره. نه در جایی که احسن، این که 2 تا واجب موسع مزاحم بشن با هم، بله اونجا تزاهم دیگه اصلا سالبه به انتفاع موضوعه، تزاهم دیگه معنا نداره. حالا مثال بعدی، حالا اینم مثالش خالی از لطف نیست ذکرش. ببینید ما یه امر به وضو داریم، توضع برای نماز یا برای طواف باید وضو گرفت. اینجا تو خود این دلیلی که امر کرده به وضو هیچ قیدی ذکر نشده، نگفته اگه تونستی، اگه قدرت داشتی، یا اگر آب پیدا کردی، هیچی نگفته. منتها ما با دلیل منفصل میفهمیم که این امر وضوعی مقید به قید قدرته. اون دلیل منفصل چیه؟ امر به تیمم. امر به تیمم درش یه قیدی ذکر شده که با اون ما کشف میکنیم امر وضوعی مقید به قید قدرته. امر به تیمم چی داره؟ ها؟ ان لم تجد ماء فتیمم، ان لم تجدوا ماء فتیمم. میگه اگر آب پیدا نکردید پس تیمم کنید. الان امر به تیمم در این دلیل مقید شده به عدم و وجدان الماء. خب عدم و وجدان الماء را تفسیر کردن به عدم تمکن. منظوری نیست که فقط آب پیدا نکردید، یعنی اگر نتوانستید وضو بگیرید، به هر دلیل نتوانستید وضو بگیرید، وظیفه شما چیه؟ تیممه. اون وقت به مقتضای مقابله بین وضو و تیمم و این که ما میبینیم امر تیمم مقید شده به عدم تمکن من الماء، نتیجه میگیریم که وضوء شرعا مشروط به تمکنه. دقت کنید چجوری ما اشتراط شرعی وضوء به تمکن رو استفاده کردیم. تو خود دلیل وضوء که چیزی بیان نشده، در دلیل تیمم یه شرطی آمده که تفسیر شده به تمکن و به قرینه مقابله وضوع و تیمم مکشف کردیم که امر وضوعی مقید است شرعاً به تمکن. خب الان اینجا اگر فرض کنید ما بالاخره از راه بدلیت تیمم برای وضو به دست آوردیم که وضو مشروط به قدرت شرعی است، خب حالا فرض کنید این قدرت شرعی الان نبود، آیا ما میتونیم اینجا امر ترتبی درست کنیم، مسئله ترتب را در مسئله وضو و تیمم پیاده کنیم؟ ها ببینید این خیلی مهمه، کسی گمان نکنه که اینجا ترتب در مثل وضو و تیمم هم هست، اصلا مسئلهش کاملا متفاوته، اینجا اصلا جای ترتب نیست. پس ببینید در امر وضوعی و امر به تیمم عنوان مثال عرض میکنیم ترتب راه ندارد، چون امر وضوعی مشروط به قدرت شرعی است و ما این رو از دو چیز استفاده کردیم، این دو امر، این دو مطلب به ما فهماند که وضوع مشروط از شرعاً به تمکن، یکی این که خود امر تیممی مقید شده به عدم تمکن، دوم این که تیمم بدل وضوع است. نتیجه این دو چیه؟ نتیجه این دو این است که پس وضوع شرعاً مشروط به قدرت. خب حالا اگر فرض کنیم کسی نتوانست به هر دلیلی وضوع بگیره، آب پیدا نکرد، خب این باید بره تیمم کنه، وظیفش منتقل می شود به تیمم، یا آب داره اما ناچار این آبو نگه داره تا از تشنگی نمیره، نمیتونه این آب رو صرف کنه، خب قهرن اینجا باید تیمم کنه. خب حالا حالا صبر کنید، اجازه بدید، اینجا اگر فرض کنید کسی با اینکه وظیفش منتقل به تیمم شده بره وضو بگیره، دیگه مقدسیش گل بکنه، بگه که نه من وضو برام مهمتر، از تشنگی مردم هم که مردم، بعدش هم البته پشیمون میشه، ولی به هر حال میاد به جای این که تیمم بکنه و وظیفه خودش رو اتیان بکنه میره وضو میگیره، اما بحثه که آیا این وضو صحیحه یا باطل، میگن باطله. چرا؟ چون اصلا اینجا ما نمیتونیم امر ترتبی درست کنیم، نمیتونیم بگیم امر به وضو و امر به تیمم همزمان با هم فی زمان واحد موجودند، تنها اختلافشون اختلاف در رتبه است. نه، اصلا اینجا با وجود این مشکل یا به تعبیر دیگر با انتفاع قدرت شرعی دیگه ملاکی برای امر به وضو باقی نمیمانه، و ملاک هم که نباشه دیگه امر ترتبی قابل تصویر نیست. معلوم شد حالا که اینجا تصویر نمیتونیم بکنیم ترتب را، چون در این موارد با انتفاع قدرت شرعی یا به تعبیر دیگر اشتراط شرعی به قدرت، منظور اینه اشتراط شرعی به قدرت، یعنی شرطیتی که از راه دلیل شرع آمده، اگر چنین شد با منتفی شدن این شرط شرعی، قدرت به عنوان شرط شرعی وقتی ذکر شده باشه، اگر این شرط شرعی منتفی شد دیگه ملاکی برای این امر باقی نمیمونه، چون این قدرت در خود ملاک دخالت داره. وقتی قدرت نباشه دیگه اون حکم اصلا واجد ملاک نیست، هیچ مصلحتی نداره. اون وقت وقتی ملاک نبود دیگه امری وجود نداره. تا ما بخوایم بگیم ما دو امر داریم، یکی مترتب است یکی مترتبون علی، معلوم شد؟ حالا چی میفرمایید شما؟
اولین امر با خود است، مثلا مخلفون به به و مأمور به تعلق گرفته، در این صورت قدرتی نمیشه مثلا شرط بداریم؟
نه فرض اینه، ببینید من عرض کردم
در طول هم در طول در عرض هم که نیست، در طول هم
نه. آخه ببینید بحث طولیتی که در مسئله تر، من چند بار هم اینجا تأکید کردم آقایون اینو خیلی عنایت بفرمایید که اساساً مسئله ترتب این دقایقی که باید آدم اینا رو از هم جدا بکنه. مسئله ترتب عرض به حضور شما غیر از مسئله اهم و مهمه، درسته؟ هرچی ما مثال از ابتدا داد زدیم تا اینجا همه بر این اساس بود که یکی اهم است و دیگری مهم. محقق ناینی که از راه اختلاف رتبه میخواد ترتب را درست بکنه، نمیخواد بگه آقا رتبه اهم مقدمه بر مهم. اینو که همه قبول دارن، خود آخوندم قبول داره رتبه اهم مقدمه بر رتبه مهم. این مسئله ما نیست، این محل دعوا نیست. ای کسی از اون سوال میکنه خب آقای ناینی از چرا عبادت مهم مزاحمه با اهم را تصویر تصحیح میکنه، یه وقت نگید، برای اینکه خب عرض به حضور شما اینجا اختلاف رتبه وجود داره و رتبه اهم مقدم است و همین کافیه برای تصحیح این عباده. اصلا این نیست حرف، اصلا کاری به حیث اهم و مهم بودن فی نفسه ندارن، گرچه تأثیر داره. اون چه مد نظر محقق نائی نیست اینه که میگه آقا ما دو امر داریم که یکی اهم است و دیگری مهم، در این تردیدی نیست. تا اینجا آقای آخوندم میگه بله ما هم قبول داریم یه امر اهم داریم یه امر مهم. محقق نائینی میگه این دو امر با هم فی زمان واحد موجودند. همینجا محقق نائینی آقای آخوند میگه نمیشه دو تا امر همزمان با هم باشن. آقای نائینی در پاسخ میگه آقا ما دو امر داریم فی زمان واحد موجودند. گوش بدید آقا، میگه من میدانم این دو امر با هم موجودند ولی مسئله اینه که رتبه اینها با هم فرق میکنه. این اختلاف رتبه کفایت میکنه که مسئله طلب جمع بین ضدین پیش نیاد. سوال میکنی آقای نائینی اختلاف رتبه از کجا پیدا شده؟ میگه ها، اختلاف رتبه به این دلیله که امر اهم مطلق است، امر مهم مشروط است. باز این مشروط به چیه؟ چی به چی مشروط شده؟ میگه ببینید امر مهم مشروط شده به عصیان امر اهم. اون به قول معروف کلید طلایی ترتب اینجاست. امر مهم مشروط شده به عصیان امر اهم. و چون اسیان الامر بالاهم رتبتن متأخر است از امر به اهم، پس این امر که مشروط به اون شده این هم متأخر میشه از امر اهم. اهم و مهم بودن که بحث اختلاف رتبه فی نفسه ایجاد نمی کنه. این مربوط میشه به امتثال، که بله امر اهم اهمیت داره، باید امتثال بشه. خب حالا اونی که محقق نائینی میگه همه اینجاست که اختلاف رتبه امر اهم و مهم را از این راه درست میکنه. میگه امر مهم مشروط به اسیان امر اهمه، و چون اسیان الاهم متأخر است از امر اهم، پس چی؟ خود امر مهم هم متأخر میشه از امر اهم. پس نفس اهم و مهم بودن مشکل حل نمی کنه. باید به این ترتیبی اختلاف رتبه‌ای بین امر اهم و امر مهم ایجاد کرد. همه حرف مرحوم نائینی اینه. وقت در جایی که یکی از این دو متزاحم شرعاً مشروط به قدرت باشه نه عقلاً، منظور از اشتراط شرعی قدرت یعنی چی؟ یعنی در شرع شرطیتش بیان شده باشد، نه اینکه عقل بالاخره برای همه تکالیف قدرت را معتبر میدونه. وقتی میگیم قدرت شرعی یعنی اون قدرتی که در لسان دلیل به عنوان شرط اخذ شده. وقتی میگیم قدرت عقلی یعنی حالا یه قدرت عرفی هم داریم یا عادی که حالا اونو باید در جای خودش مطرح کنیم. پس اینجا ترتب بنا به نظر محقق نائینی دیگه معنا نداره، تصویر امر ترتبی ممتنعه. اینم تنبیه عرض به حضور شما پنجم. تنبیه ششم، اینا باز محقق نائینی در فواید الاصول جلد دو صفحه 367 و 368 فرموده. تنبیه ششم مطلبی است که مرحوم نائینی این رو تحت عنوان الامر الثانی در تنبیهات ذکر کرده، ولی بنا به نوشته مقرر محترم میگه ایشون اول شب اول اومد سر درس این رو اینجوری تقریر کرد، ولی شب دوم که آمد شب بعدی اینو یه جور دیگه ای تقریر کرد. یعنی از تنبیه دوم دو تقریب یا دو تقریر ارائه شده. بعد تو پاورقی هم خود این مقرر بزرگوار نوشته بعدش هم از هر دوی اینها عدول کرد، هر دو رو به اصطلاح رد کرد. حالا اگه ما بخوایم این هر دو تقریب را ذکر کنیم و بعد اینکه چرا از این هر دو عدول کرده، این دیگه خودش بازی چند جلسه بحث میخواد. من فقط خیلی اجمالاً اشاره میکنم به اون چه که ایشون در این دو تقریب گفته. ببینید اگر خواستید ببینید این در فواید الاصول اون تقریب اولش صفحه 368، تقریب دومش صفحه 370. آخر به اصطلاح این تنبیه در همین امر ساری اون تقریب اولش نوشته هازا ما ذکره شیخون الاستاد مدزلو فی لیلت الاولا، بله، تحت عنوان الامر الثانی و فی لیلت الثانیه قرر ما یلی، اینو تقریر کرد و شروع میکنه به و در پاورقی هم میفرماید که عرض به حضور شما نه حالا این میخواد بگه یعنی دو تا دو جور تقریب کرده، عرض به حضور شما، بله، میگه لا یخفا علک تو پاورقی ان شیخون الاستاد مدذلو عدل اما افاده فی هذا تنبیه به کلت تقریبین الاتیین، اولش اینو نشته، میگه بالاخره ایشون از اون چه که در این تنبیه گفته به هر دو تقریبش عدول کرده والتزم بالآخره یا بالآخره به جریان الخطاب ترتبی فی کل ما یکون منجزن حالا تا آخر. خب حالا اصل مطلبی که ایشون گفته اینه، حالا ما طبق همون تقریب به اصطلاح دومشون میگیم، خلاصه عرض میکنم که از این تنبیه هم عبور کنیم. ایشون فرمودن که اون چه در خطاب ترتبی معتبر است این است که تکلیف، خوب دقت کنید، تکلیف در مترتب و علی منجز شده باشه، یعنی به مکلف واصل شده باشد، حالا یا وجدانن و به نفسه واصل شده یا به طرق محرزه، مثلا از طریق روایتی آیهی یا از راه اصول محرزه، مثلا با استصحاب این تکلیف براش ثابت شده. اما اگر جای تکلیف منجز نباشد خطاب ترتبی اونجا جریان پیدا نمی کنه. کجا تکلیف منجز نیست؟ میگه مثلا در شبهات بدویه. خب در شبهات بدویه اصل چی جاری میشه؟ اصل براءت جاری میشه. یا در شک در مکلفون به اصل احتیاط، مثل حالا در برخی از ابواب که از باب احتیاط همیشه باید به اصطلاح اینجور باشه، در باب دماء و فروج اموال که همیشه احتیاط باید کرد، یا مثلا شبهات حکمیه قبل از فحص و علم، یا در عرض به حضور شما شبهات مقرون به علم اجمالی، اینا همه از مواردی است که تکلیف در اونها منجز نشد. و اگر جایی تکلیف منجز نشه خطاب ترتبی جایی نداره. پس مرحوم نائینی می‌فرماید خطاب ترتبی در جایی است و در صورتی جریان پیدا میکنه و میشه اون رو تصویر کرد که تکلیف منجز شده باشد برای مکلف، وصل الى المکلف، حالا به هر یکی از این طرق. یا بالامارات یا بالاصول المحرزه یا بالوجدان و الیقین، خودش رفته از امام پرسیده مثلا. اما در غیر موارد، در غیر این موارد که تکلیف منجز نشده، مثل شبهات بدویه، شک در مکلفون به، شبهات مقرون به علم اجمالی، شبهات حکمیه قبل از فحص و یأس، در این موارد خطاب ترتبی جریان پیدا نمی کنه. که البته عرض کردم یه تقریب دیگری با یه تفاوتی اینجا دارن و بعدش هم می فرماید ایشون از هر دو تقریب عدول کرد و عرض به حضور شما التزام پیدا کرد بالاخره به جریان خطاب ترتبی فی کل ما یکون منجزن، ولو این که این از جهت وجوب تعلم باشه و فرقی هم بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه نگذاشتن، فقط در خصوص دو مسئله جهر و اخفات و اونچه که مشابه اینهاست گفتن خطاب ترتبی جریان پیدا نمی کنه، چون تضاد در اینها یک تضاد دائمی است، یعنی قابل رفع نیست. اینم حالا اجمالا در حالا آدرسم که دادم میگم، این حال بیان مفصل، من خیلی خلاصه گفتم. یه تنبیه دیگه مونده، اون تنبیه رو هم انشالله فردا خیلی خلاصه و اجمالی میگیم و انشالله پرونده بحث ترتب را میبندیم. الحمدلله رب العالمین.